وسيما بقية الله في الأراضين فوقي بأرواح العالمين اللهم ارحمنا وشهد أرواح الطيبين شهداء صلاح العلماء وهم لكوتي أمام ضياد ورش وحمي شهداء كبير يردن ما حق دارن شهداء خصوصا شهداء مدافع حرم وحمي حق دارن توني شبهاء عزيز شهداء رو همه شو يه صلوات خط
فرده
الله
اللهم صلاح
الله
اللهم
صلاح بيش تبریک عرض میکنیم میلاد پیغمبر اکرم اخری خیلی داشت میلاد پیغمبر دیگه جمعیت به قول قرآن گفت از آف مضاعفشون الحمدلله این هم به لطف پیغمبر دیگه رحمت للعالمین داره رحمت باز شد انشاءالله که همین مساله مقاومت پیدا کنه یعنی خدای میگفت آجاب شما لازم نیست به ما هی تیکه بندیم گفت شما خودتون خوب باشید ما زیاد میشیم میگفت مشکل از شما هست راستم حقا ما سعیمون رو میکنیم یعنی توانمون رو سعی میکنیم بذاریم واضحی بذارت انشالله که این چیزایی که گفته میشه عرضی درگاه خود پیغمبر اکرم و اهل بیت قرار بگیری یه صلوات دیگه خط میخواد
الله الله
خدمت بزرگواران در جلسات قبل در رابطه با این عرض کرده بودیم که ما اوصافی از اوصاف امام زمان رو میشماریم دونه بدونه و به تناسب وظائفی که برای ما در قبال حضرت ایجاد میشه رو عرض میکردیم. یکی از اوصافی که از حضرت شمردیم وصف حیات حضرت، چه حیات ظاهری و چه حیات باطنی که مقدارش رو تو جلسات قبل گفتیم. در جلسه قبل یا دو جلسه قبل بحث رحمت حضرت رو شروع کردیم. عرض کردیم اونجور که از روایات برمیاد این وصف رحمت وصف برای همه معصومینه. همه معصومین این رحمت رو دارن که مقدارش تو هفته قبل سعی کردیم یک کمی توضیحش بدیم. اما طبق روایاتی که امشب عرض خواهیم کرد خدمت شما بزرگواران، رحمت حضرت حجت یک رحمت ویژه است، یک رحمت مخصوصه. حالا چگونه است؟ ذره‌ایش بهش اشاره خواهیم کرد امشب. امشب تمام نمیشه، انشالله بعدش هم ادامه خواهیم کرد. اتفاقا تناسب خوبی هم هست، چون خدا وقتی که در این قرآنش میخواد پیغمبر که شب میلادش معرفی کنه میفرماد انا ارسلناک رحمتن للعالمین. خیلی از آیات قرآن مثلا پیغمبر رو با وصف رحمت میشناسه، ارسلناک رحمتن للعالمین، نه رحمت برای مؤمنین ها، رحمتن للعالمین. هفته پیشم قدرت بزرگواران این روایت رو خوندن که پیغمبر گاهی وقتا مینشست برای اشقیا عشق میریخت، برای مثل ابو لهب ها، مثل ابو جهل ها. بوده یا رسول الله طرف اومده با سنگ تو رو زده، داره به جسارت میکنه شون چیجی به قصه شون میخوریم؟ به قصه کسی که دوستمون دارن هم نمیخوریم. خدا مرد میکنم چه برسه بوده که با همون دشمن هم باید با همون دشمن هم خیلی بخواهیم در حقشون خوبی کنیم، کاری باشون نداشته باشیم، بلکه به قصه شون رو نمیخوریم. معمولا پیغمبر قصه اونا رو هم میخوریم. خیلی عجیبه ها. حالا خوب شد بدون که قصد نداشتم اینو بگم، ولی مقدمه این شد بری برود بس. اونقدر در قرآن داره که پیغمبر خصه بقیه رو میخورد رحمتن للعالمین بود که خدا گاهی وقتا بهش بر میخورد. ببخشید این تعبیر ناقصه ها، ولی چه کنیم کلمات قاصرن دیگه، ما هم چاره نداریم. خدا گاهی وقتا قصه میخورد، میگفت پیغمبر بابا بسه دیگه، تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، سوره طه دیگه میگه پیغمبر ما قرآن رو برای تو نفرستادیم که خودتو به زحمت بندازی، تو داری خیلی اذیت میشی، ما علیکه بلا بابا تو فقط برسون. حالا طرف خواست میاد خواستم نمیاد دیگه. این رحمت پیغمبره که حتی در روایت نقل میکنن که در شب معراج فکر میکنم قبلا یه بار این روایت خدمت بزرگواران خوندم ولی دوباره خونده بشه خالی از لطف نیست. در شب معراج در روایت داره پیغمبر وقتی که از جبرئیل سلام الله علیه زد جلوتر، چون به یه جایی رسید که جبرئیل گفت من دیگه نمیرسم، ولی پیغمبر رفت. اونجا در روایت داره که خداوند به پیغمبر خطاب کرد یا ابوالقاسم امزه هادیان مهدیو. اونجا خدا به پیغمبر لقب ابوالقاسم داد، یا ابوالقاسم امزه هادیان مهدیو، یعنی خدا به پیغمبر در شب معراج وحی فرمود تو هم الان هدایتگری و هم هدایت شده از جانب من. در روایت داره که روایت امام صادق نقل می‌کنه، در روایت داره پیغمبر وقتی که اومد دوباره با جبرئیل ملاقات کرد، به جبرئیل عرض کرد که خداوند من رو با لقب ابوالقاسم خطاب کرد. چرا خدا به من و ابوالقاسم خطاب کرد؟ پیغمبر از جبرئیل بود. در روایت داره جبرئیل فرموده بود تو خودت که بالاتری، خود شما از خداوند متعال میپرسید. حضرت فرمود حیا کردم در مقابل خدا که از خدا سوال کنم. حیا کردم سوال کنم. اونجا وحی اومد به خود پیغمبر فرمود لعنکه، چرا بهت میگیم ابوالقاسم؟ در روایت داره لعنکه تقسم رحمته بین عبادی یوم القیامه. ابوالقاسم، قاسم از تقسیم میاد دیگه، تو پدر تقسیمی، یعنی تویی که رحمت من را روز قیامت بین بنده ها تقسیم میکنه، به خاطر همین به لقب ابوالقاسم داره تقسم الرحمه. خب حالا این رو ببینید، این پیغمبر با این همه رحمت، هفته پیش عرض کردم خدمت حضور میاد، در روایات ما داره تمام فضائلی که همه انبیا دارن حضرت حجت همه رو به علاوه چیزای اضافه داره. حالا ببینید رحمت حضرت حجت چی میشه، رحمتی که خدا بر حضرت حجت ایجاد میشه. من روایاتی رو آوردم حالا توی گوشی جمع آوری کردم، این روایات شو مقدار یکی دو تاشو براتون بخونم، خیلی جالبه. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد. این روایت مرحوم علامه مجلسی تو جلد 26 بهار الانوار از کتاب عیون اخبار رضای مرحوم مجلسی نقل میکنه. میخوام رحمت حضرت حجت رو ببینید تا یکی دو تا نکته بگم و تمومش کنم. ببینید در روایت داره وقتی که حضرت آدم از در خونه خدا رونده شد از اون بهشت، حالا بهشت هم علما هر کدوم یه تعبیری میکنن دیگه، بعضی میگن بهشت آخرتی بود، بعضی میگن بهشت دنیوی بود، حالا خیلی مربوط به بحث ما نمیشه. در روایت داره اون وقتی که در بهشت بود در ساق عرش اسم پنجتن اهل بیت معصومین سلام الله علیهم رو یافت، اسم پنجتن. حالا این که منظور از ساق عرش چیه، علما خیلی تعبیرات مختلفی دارن، بحثای عرفانی مفصلی داره ساق عرش در روایت چیه. حالا اسم پنجتن اونجا دید. در روایت داره حضرت آدم خطاب به خداوند فرمود یا رب من ها اولا، اینا اسم کیه؟ در روایت داره فقال عز و جل من ذریتک، این پنجتا از ذریه توی حضرت آدمه. و هم خیر و من که و من جمیع خلقی، هم از تو بهترن هم از بقیه بعد تو بهترن. و لولا هم ما خلفتاک، اگه اونا نبودن من اصلا تو رو هم خلق نمی‌کردم. نه تو رو خلق نمی‌کردم، بلا خلقت الجنت و النار، بلا سما و الارض، نه بهشت و جنت نمی‌خلق می‌شد. عرض کردم بهتون شد تو جنسات، گفتیم چون اگر معصوم نبود عالم بی هدف بود، خصوصا بهشت و جنت نمی نباید خلق می‌شد، بلا سما و الارض. خب این یه روایت. در یه روایت دیگه داره جدای از اسم پنجتن اسم ائمه معصومین تا حضرت حجت رو بر ساق عرش دیدن، حضرت آدم سلام الله علیه دیدن اسم دونه دونه ائمه نوشته شده. علما روایات زیادی داریم که قبل از خلقت حضرت آدم نور پیغمبر و ائمه ما خلق شده بود. در روایت مفصلی هم داریم امیرالمومنین راوی اومد خدمتش سوال میکنه، فرمود یا علی تو برتری یا آدم؟ حضرت فرمود من. فرمود چرا؟ فرمود به خاطر اینکه فلان فلان فلان، دونه به دونه. فرمود تو برتری یا اونو؟ فرمود من. و چرا؟ حضرت دونه به دونه دلیل میده، به واسه کتاب علل و شرایط هست. در این روایت داره حضرت آدم اسم پنجتن معصومین جدا و اسم دوازده امام رو ساق عرش دید. در روایت داره وقتی که به اسم حضرت حجت رسید نور حضرت حجت را دید. حالا چگونه دید؟ خارج از فهم امثال بنده است. در روایت داره اونجا وقتی که نور حضرت رو دید، دید یه نور ویژه ای داره. در روایت داره که می درخشید اون نور کمایز هر و کوکب و صبح، مثل ستاره صبح این نور می درخشید. در روایت داره که از خداوند متعال سوال کرد این نور ویژه مالی کیه؟ ببینید در این حالی که همه ائمه معصومین هم، اما نور حضرت حجت تلالا خاص داره. در روایت داره حضرت آدم سوال فرمودن این نور ویژه مالی کیه؟ خداوند اینطور جواب دادن، سندش هم نقل کردن، به حال انوار جلد 21، خداوند اینطور فرمود و به عبدی هازا هازا سعید، با این بنده سعیدم، اول معرفی کردن حضرت حجت، بعد فرمودن به عبدی هاز سعید افک عن عبادی الاغلال، من به واسطه این غول و زنجیرها رو از گردن بنده ها باز میکنم. و از او انهم الاثار، آثار یعنی گرفتاری و بندایی که باعث شده آدم ها بند زمین بشن، اونها رو از اونها میکنم. از او، از او تو زمان عربی یعنی کندن. خب شاهد مثلا اینجاست، خداوند داره حضرت حجت رو تعریف میکنه دیگه. ببینید چی فرمود؟ فرمود امنه و ارضی بهی حنانن و رعفتن و عدلا کما مول عدن قبلهی قصفتن و جورا. فرمود من زمینم و با این بندم پر از، قبل از اینکه بگه پر از عدل میکنم، فرمود پر از رعفت و رحمت میکنم. فرمود امنه و الارض بهی حنانن و رعفتن، یعنی اولین کاری که حضرت حجت میکنه میاد محبت رو بین بنده های خدا حاکم میکنه. خیلی عجیبه ها. همانطوری که پر از ظلم شده بود، او اول میاد رأفت رو حاکم میکنه، یعنی قلب ها رو به هم نزدیک میکنه. گاهی وقتا ما چقدر بد ائمه معصومین رو، مخصوصا حضرت حجت رو، مثل هم لباس های من ها، اینقدر بد معرفی کردن، طرف میگه حضرت میاد که قلب و غم کنه. نه، بله، نمیگی نمیکنه، خیلی مقدار کم، اونم تازه عرض کردم جلسه قبل علف هرزه ها رو برمیداره، همون که یعنی اونم از باب رأفته. شما نگاه میکنی یک پزشک برمیداره با چاقو بدن مریضش رو میشکافه، هیچکی نمیگه چقدر آدم قصی و قلبی میگنه، تو از رحمتشه، چون اگر ور نداره این قده میزنه کل بدنش رو میگیره میمیره طرف. اگر هم یه جایی تیغ میکشه اونم به خاطر رحمتش به بنده هست. خب حالا این فرض نگاه کنید، حضرت میاد یه چنین رحمتی رو حاکم میکنه، خداوند امام زمان اینطور تعریف کرد. حالا روایت رو باید تو فرض زمانی خودش دید دیگه. ببینید کی حضرت میاد رأفت رو حاکم میکنه؟ اون موقعی که در روایت داره، ببینید در روایت داره اونقدر بی‌رأفتی و بی‌رحمتی بین بنده ها زیاد میشه. ببینید روایت رو براتون میخونم. در روایت امام صادق فرمود زمانی میرسه که ببینید همین چیزایی که الان ما میبینیم، ما میگه رأیت الصغیر یستحقر بالکبیر، زمانی میرسه که اصلا بچه احترام بزرگتر بلد نیست، بزرگی کوچیکی از بین میره. زمانی میرسه که در ادامه روایت فرمود رأیت الجار یؤذی جاره و لیس له مانع، همسایه میبینی به همسایه دیگه ظلم میکنه، هیچ کس هم نیست جلوشو بگیره، چون همسایه خودمون هیچ کس هم نیست تو این زمان. خب در روایت دیگه داره زمانی میرسه رأیت العقوق قد زهر، آق پیش میاد. البته اینم عرض کنم تو روایت ما میگن آق فقط مال آق والدین نیست، خیلی عجیبه، ما فکر میکنیم آق فقط از والدین نسبت به فرزندان، در حالی که در روایت از امام صادق داریم که گاهی وقتا فرزندان هم آق، یعنی والدین هم گاهی وقتا آق میشن اگر حق بچه رو به جا نگرن. خب در روایت دیداره و رأیت الارحام قد تقطعت، اصلا میبینید فامیلی از بین رفته، اصلا برادر به برادر سر نمیزنه. رأیت الارحام، میبینید فامیلا قد تقطعت، همه هم جدا شده. تو یه چنین زمانی حضرت حجت میاد چیکار میکنه؟ در روایت داره القی الرأفت و الرحمت بینهم، اون وقتی که حضرت میاد یک فضای حاکم میکنه که همه به هم مهربان میشن. فیتواسم، تواسی تو زبان عرب یعنی یکی رو بر خودت مقدم کنی، یعنی یه جایی مثلا بحثی کمکی باشه میگه شما جلوتر از من بونید. رضای بزرگی میفرمود شما فکر نکنید وقتی که حضرت حجت میاد یهو قرار گل و بلبل بشه، نه یهو گل و بلبل نمیشه. اینکه حضرت میاد در عالم رأفت رو حاکم میکنه، با گسترش عدالت این رأفت رو حاکم میکنه. جوری نیست که حضرت با زور بخواد رفت، ولی اگه با زور بود خدا خودش بلد بود این کار رو بکنه دیگه. حاکم کردن رفت با زور که هنر نیست. اون میاد اونقدر عدالت رو گسترش میده، وقتی که کسی ببینه حقش خورده نمیشه، همه چی سر جاشه، دیگه کینه ها از دلها میره. در روایت داره لذهبت شحنا من قلوب بهن، شحنا یعنی کینه، یه کینه میره، میبینی اصلا نسبت به کسی بد نمیخواد. ببینید وقتی که زمان ظهور حضرت اینطور تعریف بشه چقدر نگاه عوض میشه، وقتی که طرف رغبت میکنه به این زمان. ولی متاسفانه خیلی از ما اونقدر بد این زمان رو تعبیر کردیم، میل به زمان ظهور از خیلی ساقط شده، میل به زمان ظهور از خیلی ساقط شده. خب لذا یه روایت براتون بخونم، یه حدیث خیلی معروف داریم، این حدیث رو مرحوم کلینی تو کتاب کافی نقل میکنم، معروف به حدیث لوح سبز. در روایت داره که وقتی که حضرت سیدالشهدا به دنیا اومدن سلام الله علیه، جبرئیل نازل شد بر حضرت زهرا. روایتش هم زیاد شنیدی، ولی شاید این فقره ای که میگم و کمتر شنیده باشی. جبرئیل نازل شد بر حضرت زهرا سلام الله علیها و شروع کرد به بیان داستان سیر الشهدا که بله این فرزند شما فلان میشود فلان میشود فلان میشود و هاکذا، و داستان کربلا تشریح کرد. در روایت داره حضرت زهرا اون لحظه خیلی بیتابی کردن، شروع کردن به اشک ریختن، شروع کردن به اشک ریختن. در اونجا جبرئیل یه تسلایی دادن به حضرت زهرا، فرمودن قصه نخور، درسته با فرزندت حسین اینطور میشه، اما امام بعد امام خواهد آمد، خواهد آمد، خواهد آمد، تا به امام دوازدهم خواهد رسید با جزئیات اسم که او قیام خواهد کرد و طلب خون سید و شهدا خواهد کرد و همسال هم که در روایت داره حضرت زهرا با شنیدن این مسئله دل شاد شد. خب جابر بن عبدالله انصاری، همین کسی که زیارت سید و شهدا اولین بار اربعین ایشون رفت، این روایت جابر بن عبدالله انصاری نقل میکنه، میگه من این روایت رو از کتاب لوح سبز دیدم. لوح سبز یه روایتی بوده که بعد از این داستان جبرئیل بر پیغمبر نازل کرد و پیغمبر این رو هدیه داد به حضرت زهرا سلام الله علیها، که جابر بن عبدالله تو روایت میگه من این لوح رو دیدم، آنچنان زیبا و درخشنده بود مثل یک زمرد سبز میدرخشید. و این روایت رو من از دست خود حضرت زهرا و این نوشته رو از دست خود حضرت زهرا گرفتم، اما روایت زیادی داریم، این کتاب به دست حضرت حجته. خب این تیکه محل شاهد منه. در همین حدیثی که از جانب جبرئیل بر حضرت زهرا نازل شد، در اونجا وقتی که حضرت حجت رو میخواد تعریف کنه، عبارت جمله اینه، میگه به حضرت حجت که میرسه در روایت داره و اکمل و بذالکه ابنهی الرأفت و الرحمت بینهم، یعنی با این امام دوازدهم که قرار انتقام خون ائمه رو بگیره، من نمیخوام تو عالم خون را بندازم، به واسطه او میخوام رأفت و رحمت رو در عالم حاکم کنم. اون حدیث لوح سبز، یعنی تو روایت حضرت رو به این ویژگی تعریف میکنن. لذا اگر هم ما میبینیم نیست، رأفت ها و رحمت ها هم کنده میشه دیگه. ببینید یه جمله جالبی شاید تا حالا توجه نفرموده باشم، یه دعای خیلی معروف از حضرت حجت هست، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی عظم البلا و بره الخفا من کشف الغطا و انقطع الرجا و زاغت الارض و منعت السما. یعنی میگه اونقدر شما معدن رحمتی، با نبودن شما زمین زیغ شده، یعنی زمین برکات خودشو بیرون نمیده. جمله رو دقت فرمودید؟ یعنی چی؟ یعنی توی حضرت بیای زمین دیگه هر چی رحمت داره میده بیرون و زاغت الارض، اصلا تو وقتی که شما نیستی منعت السما. ما حالا مثلا یه چند قطره بارون میباره میگیم خدای الحمدلله نعمت از آسمان، اینا نعمت نیست. اصلا تو وقتی که تو نیستی اصلا آسمان چیزی نمیفرسته به زمین. این چیزایی هم که ما داریم میبینیم میگیم نعمت، یه گوشه ای از اون دریای رحمتیه که بعد ظهور حضرت میخواد ایجاد بشه. اصلا تو وقتی که نیستین شما زاغت الارض منعت السما، نه زمین برکت داره نه آسمون چیزی میفرسته. حالا اگر برای کسی که حتی دنبال دنیاست زمان حضرت حجت اینطور تشریح بشه، حتی گناهکارم باشه ها، چقدر شائق میشه به زمان ظهور. ولی گاهی وقتا اونقدر بد تعریف شده، طرف میگه آقا ما گناهکاریم دیگه، آقا 313 تا یار میخواد ما جزه، در حالی که نه آقا، اون 313 تا سرلشکرای امام زمانه، در روایت داره هزاران هزار یار داره حضرت، بالاخره یکی هم میخواد اون بالاخره مثل آشوجا باشه اونجا مثلا آشپزی کنه، یکی آشپزی زمان حضرت بوده، الان اونجا اون موقع انشالله جزو پارقابای حضرت شما. ما هم همون یه مثلا سرویس بهداشتی بدم با تمیز کنیم از سرمون هم زیاده، بالاخره اینجوریه دیگه، 313 تا اینها یارای ویژه حد، اینا فرمانده های لشکر حضرت، اینا دست راستای حضرت، اما حلقای بعدی یارا هم هستن. این تو روایت داره یه چنین رحمتی قرار بعدش بیاد. نه تنها این، حالا یه روایت دیگه براتون بخونم خیلی عجیبه، میگه حتی اونقدر رحمت حاکم میشه، شاید شنیده باشید، وستلحت سبا و البهائم، یعنی حیوانان با هم تو صلح و صفا. من نمیفهمم، من نمیفهمم یعنی چی، یعنی اونقدر رعفت حاکم میشه دیگه حیوانان دیگه خیلی کاری بکنن دیگه ندارن. وستلحت، وستلحت یعنی صلح میکنن، از سبا، سبا یعنی درنده ها، بهام یعنی چارپا. اگر یاد رفقا بزرگواران باشه، من جلسه اول عرض کردم تو مقدمه بحث مهدویت گفتم مثلا مهدویت سیریه که خدا برای عالم قرار داده تا ما رو برسونه به قیامت. خوب دقت کنید، یکی از لطایف روایات ماست، زمان ظهور حضرت شمه ای از بهشت واقعی است. چرا؟ چون خدا ما را از این دنیای پر از کثافت و لجن یهو میخواد بندازه بهش، ما ظرفیت نداریم. به قول بنده خدا به خودم میگم ما اووردوز میکنیم اونجا، چون ما یهو اینقدر خوبی رو نمیتونیم با هم درک کنیم. خدا میگه من در سیرم برای تو یه زمان حضرت حجت قرار، اون موقع ببینی چقدر همه چیز خوبه. تو سیر عالم اون وقت تازه شوق به بهش پیدا کنی. چرا اون موقع در روایت داره خیلی از مسیحیان میان پشت حضرت حجت نماز میخونن؟ چون میگن اگه همه چی گل و بلبل به این خوبیه، اصلا طرف علاقه پیدا میکنه، میگه خدا اصلا من دوست دارم تو دین تو باشم، من برم بهش. آقا چرا الان خیلی بیدینن؟ چون من آخوند رو میبینن دیگه، واقعیتیه دیگه، میبینن آقا من همه چی خوبه، بعد میام بالای منبر حرفای شیک و اینا میزنم. یا اگه این دینی که تو میگی، ما این دین رو نخواستیم. یعنی حضرت حجت علیاذ بالله بازی در نمیاره، اونقدر این دین رو زیبا جلوه میده، لذا در روایت داره لازم نیست حضرت بره زور بزنه بگه بیاید. در روایت داره میبینن حضرت رو، میگن اگه اینه چقدر خوبه، ما همین رو میخوایم. با رحمانیتش نمیشون میده. حتی در روایت داره، حالا این روایت میخواستم براتون بخونم، در روایت داره اونقدر زیاد میشه حتی برای نه چهار پایان، حتی برای انسانهایی که خیلی هم شقیان رحمته. من وقتی که امروز داشتم این روایت رو میدیدم، برای خود منم خیلی جالب بود. تو من این روایت رو پیدا کنم، این صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد وآل محمد. چون روایتش روایت یه صلوات دیگه خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد وآل محمد. آقا میگه سبانه میشه بازی نشه، این صلوات دیگه. اللهم صل علی محمد. امام باقر رحمت سلام الله علیه تو بهار العمر جلد 52 صفحه 350 این روایت رو فرمود. فرمود ببینید، فقط به روایت نگاه کنید، فرمود نه تنها امام زمان مال خوب است، اونقدر خوبی میکنه حضرت، اونایی که الان هستن میگن آقا امام زمان دروغ، این حرفا چه شما آخونده در آوردید که برید منبر یه پولی به جیب بزنید، آقا این حرفا چه بده میکنه. در روایت امام باقر این میفرمود، فرمود یجمع علیه اموال دنیا، اینقدر اموال حتی ثروت ظاهری ها. ببینید ما گاهی وقتا امام زمان رو نسیه معنا میکنیم، این بیاد آخرت ما خوب بشه. نه آقا، اصلا به خاطر دنیای بهترم شده باید دنبال امام زمان باشیم. ببینید این تعریفی که من تا حالا کردم، یعنی دنیای خوبم میخوای باید طالب ظهور حضرت باشیم. در روایت داره یوش ما علیه اموال دنیا، تمام مالهای دنیا پیش حضرت جمع میشیم. من بطن الارض و زهره ها، یعنی زمین هرچی گنج داره میده بیرون. بطن الارض یعنی درون زمین، زهره الارض یعنی پشت زمین و روی زمین، هرچی گنج داره میده بیرون. فیقول و لناس، اونجا حضرت رو میکنه مردم، میگه تعالوا الی ما قطعتم فیه الارخام، واسه چی اینقدر میدویدی تو دوم، مخواستی پولا رو شدید بیرون، هرچی دلتو مخواست بردارد. تعالوا بیایید وردارید الی ما قطعتم فیه الارحام، بیایید وردارید چیزی که به خاطر اون فامیلاتون رو دور انداخته بودید. دیدید خیلی فامیل با خاطر پول و ما مسائل مالی اصلا جدا میشن. از اون بیایید وردارید. و سفکتم فیه دماء الحرام. بیایید وردارید چیزی که به خاطر این خونه هم دیگه رو میریختید. خیلی از خونه به خاطر پول و مال و اموال ریخته میشه دیگه. و رکبتم فیه محرم الله. بیایید وردارید چیزی که به خاطر این پول میرفتی گناه میکردی. اصلا ارزش داشت؟ بیا ورد. هر چقدر دلت میخواد برد. جالب اینه در ادامه این روایت داره فیعطی شیئاً لم یعطهٔ احدٌ کان قبله، اینقدر میده که طرف تا قبل از این اصلا تو خوابش هم ندیده. حضرت اینجور وقتی که رحمت از خودش نشون میده کیه که نخواد حضرت رو؟ حتی برای دنیاش، حتی برای دنیاش. ازا در روایت داره اگر اون زمان و رحمانیت حضرت درست تشریح بشه نگاه به زمان مهدویت برمیگرده. این نکته رو میگم و تمام کنم. ببینید اینو خیلی از بزرگان ما تشریح کردن که این رحمتی که حضرت میاد در عالم انتشار میده معجزه نمیکنه ما، حضرت طبق روال طی میشه، داستان میشه. اما اونقدر همه چیز جای خودشه دیگه کینه ها از بین میره. ببینید الان خیلی وقتا دشمنی ها کینه ها از چیه؟ از سوء تفاهم هاست، از بدبینی های بیجاست، از بخاطر اینه که فلانی فکر میکنه یکی دیگه حقشو خورده. حضرت میگه این سوء تفاهم ها رو برطرف میکنه. لذا بزرگان میفرمایند که رحمتی که زمان حضور حضرت میاد، زمان ظهور حضرت، حضور گرم یعنی اون رحمت از گسترش عدالته. یعنی آدم درست میذاره سر جاش، آدم درست هم باشه کار درست میکنه. لذا در روایت داره فکر نکنید اگر زمان ظهور حضرت حجت بشه، حضرت حجت مثلا فرض کنید یکی به یکی دیگه قرضه، خب بالاخره اون کسی که مدیونه معمولا اون آقایی که بهش قرض داده معمولا یه بغضی ازش داره دیگه، میگه چرا پول ما رو نمیده فلان بهمان. در روایت نداره که حضرت حجت میاد همه چی درست میشه. فرمود کمک میکنه حتی به ضعفا که اونها دینشون رو ادا کنند. یعنی موانع رو برمیداره، موانع رحمت از بین بره، به طور ناخودآگاه رحمت بین بنده ها میاد. یه نکته لطیفی رو دقت کنید، حضرت نمیتونه سنت های الهی رو به هم بزنه. سنت الهی اینه که حق الناس، سنت الهی اینه حق الناس مانع خیلی از برکاته. حضرت نمیاد وقتی که اومد یکی به یکی دیگه بدهکار نباشه. در روایت داره حضرت به آدم مدیون کمک میکنه بتونه پولدار بشه، پول آقایی که بهش قرضه رو بده. چرا؟ چون حق الناس به صورت طبیعی مانع هست در عالم. حضرت نمیاد اون موانع رو برداره. حضرت میگه اون موانع رو زائل میکنه کم کم. خیلی از حق الناس اثرشون طبیعیه. خدا رحمت کنه مرحوم ملکی تبریزی رو. در روایت داره مثلا ایشون توی جلسه نشسته بود، کسی تو اون جلسه غیبت میکرد، ایشون میامد بیرون به بعضی از شاگردانش میگفت که همین یه غیبتی که ایشون کرد 40 روز من از عبادتم عقب انداخت. این طبیعت حق الناسه، حق دیگران مانع هست. خدا رحمت کنه. من میخوام بگم حق الناس خیلی جاها آرزو بودنش طبیعیه. خدا رحمت کنه. من شیخ عبدالکریم حاوری یزدی مؤسس حوزه علمی قم، استاد من حضرت امام رحمت الله علیه، انسان اعجوبه‌ای بود ایشون. قبرش هم تو حرم حضرت معصوم است. مثلا در روایت در بعضی شاگردان ایشون نقل میکنن که ایشون به قدری آدم مهذب بود وقتی که یه غذای میوردن جلوش اون غذا شبهناک بود ایشون متوجه میشه که اصلا به اون غذای دست نمیزن. حق الناس اثر طبیعی خودشو در آدم داره. مثلا یکی از شاگردان ایشون نقل میکنه میگه یه مرحوم شیخ عبدالکریم حائری وارد خونه یکی از این دوستانش، حالا شاگردانش، هر کی بود، وارد اون خونه شدن، نشستن تو خونه. میان صاحبخونه به پسرش یه سبدی داد، گفت برو از باغ ما یه چند تا میوه بردار بیار ما بذاریم کنار مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، بالاخره مرجع تقلید دیگه آیت الله العظماست. این پسرم رفت توی باغ یه چند تا میوه کند و برداشت گذاشت تو سبد و آورد جلوی مرحوم شیخ عبدالکریم حائری. یکی از شاگردان ایشون نقل میکنه میگه برای مشخص قدر کردیم تا دستش خواست بره به سمت میوه که میوه رو برداره دستش رو پس کشید. صاحبخونه گفت آه بالاخره چرا میل نمی فهمیدم اینا خیلی علاقه ای ندارن. اون آقا اصرار کرد نه فهمید حتما باید بخورید. دیدی گاهی وقتا گیر میدن مثل چای ما. دقیقا میخواستم الان همین سه بار تعارف شد بالاخره آخه من خودم نخورم. ایشون میگه خیلی اصرار کرد منم عاشقت بهترین بهش گفت، گفت یک لطفی خدا در حق من کرده، من وقتی که یه مال شبهناکی میبینم به طور ناخودآگاه بدنم یه آلارم میده، به من خبر میده که من نباید این غذا رو بخورم. اینو بعید ندونیم انسان خودش رو تربیت کنه، اینو چیزای ابتدایی راهه. بعد ایشون میگه که آخو ما اینو از باغ خودمون برداشتیم. به پسرش گفت پسر جان مگه این میوه رو از کجا آوردی؟ گفت پدر راست میگه، آخه من رفتم میوه رو از باغ بکنم دیدم میوه‌مو خیلی تر و تمیز نیست. حدیم هم خیلی دیوارچینی به این معنا نبود دیگه، اصلا درخت میوه همسایه گرفتم گفتم حالا از این میکنم شب میرم بهش میگم، میگم آقا من میوه شما مثلا برداشتم. حق بناس این اثر طبیعیشه، اونایی که روش میکنن یه چیز خیلی خدا رحمت کنه مرحوم علامه قاضی رحمت الله علیه، استاد مرحوم بهجت، استاد مرحوم علامه طباطبایی، ایشون میفهمه که اونقدر من خودم رو تربیت کرده بودم 20 سال به هیچ زن نامحرمی نگاه نکردم. ایشون میفهمه، میفهمه 20 سال خودم اینطور تربیت کردم، بعد 20 سال ببین این مرحوم علامه طباطبایی داره نقل میکنه، صحت ایشون برای همه ما روشن دیگه. میگه بعد 20 سال اونقدر این تربیت در من نهادینه شد یه نامحرم میخواست بیاد میگفت چشم من به صورت خودکار بسته میشد. اینجوری دیگه تربیت. حالا از بحثم دور نشه، اینو بگم تمام. پس ببینید حق و ناس این اثر طبیعی رو داره، مثل عاشق عبدالکریم هم میفهمن، مثل من ها نه، مثلا غذای عین حرام هم بیاری جلوی من نمیفهمن، چون منم اون عاشق عبدالکریم عاشق عبدالکریمه. پس این اثر طبیعیشو داره. حضرت نمیان یهو همه چیزو گل و بلبل کنن، در روایت داره با رفع موانع گل و بلبل میکنه عالم رو، با رفع موانع. لذا در روایت داره، حالا من روایتش آوردم دیگه از رو میکنم، در روایت داره رو میکنه به مثلا اون آقای طلبکار، میگه چقدر تو طلبت، میگه فلان قد. حضرت کمک میکنه به این بدهکار که خب اگه اینا بشه دیگه زهبت شهنه ها من گلو بده کی نمیره دیگه، این دلیلی نمیمونه واسه اینکه آدم ها با هم دشمنی کنه. حضرت نمیخواد کنفایه کن کنه یه چنین رحمت. این رحمت خاصه حضرت ها که در روایت داریم، رحمت حضرت حجت ویژه است که مقدارش رو میشن خدمت بزرگ کردن تشریف. یه ابعاد دیگه ای داره که انشالله اگر خدا توفیق بده اون میگوشه بریم و جلسات بعد خدمت بزرگواران از خواهیم کرد. از خواهیم میکنم از اینکه جلسه طولانی شد، انشالله ما رو میبخشید و انشالله حرفایی که زدیم مفید بوده باشه. نه اینو یه چیز دیگه هم بگم دیگه، میگفت که ماه رمضان شما دعا میکنید میگید بسم الله الرحمن الرحیم، ولی چون یهو به ذهن آمد میگید اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع. ما این دعا رو تو هم همتون دیدید، خدا حفظ کنه. یکی از این بزرگان که من هم بگم همه تو میشناسید فرمود که این دعا عملا شدنی نیست. مگه میشه همه گشنه ها سیر بشن؟ مگه میشه اللهم اغن کل همه گشنه؟ مگه میشه همه زند فک کل اسیر؟ همه شدنی نیست. پس ما اگر این دعا رو میکنیم دعاهای آرزوییه، در حالی که یک بزرگی فرمود این دعا مال زمان ظهور حضرت حجته. روایت هم داریم زمان حضرت حجت اونقدر همه چی گل و بلبل میشه که حتی میت داخل قبر دعا میکنه ای خدا کاش من زنده بودم الان بودم لذت میبردم. ادخل علی اهل القبور، خدای داخل کن بر اهل قبر سرور و شادی رو. لذا در روایت اومده حتی اونقدر رحمت در زمان حضرت حجت زیاد میشه اونایی که تو قبر هم هستن شاد میشن. الان عقل کل فقیر. لذا تمام این فقراتی که تو ماه رمضان میخونیم اینها یک نشانه های از زمان ظهور حضرت حجت. شیرین شد دیگه، خدا انشالله ما باشیم ببین، خدا انشالله با آبروی حضرت حجت با آبروی پیغمبر اکرم ظهور فرج فرزندش حجت ابن حسن تأجیل بفرما. خدا با آبروی پیغمبر اکرم ما را جزو زمین سازای ظهور آقامون قرار بده. خدا با آبروی پیغمبر اکرم ما را آن یا کمتر از آن یه در این خونه جدا مفرم. خدا با آبروی پیغمبر اکرم لحظه به لحظه به معرفت ما به اهل بیت به خودت به خداوند متعال اضافه بفرما. خدا لحظه به لحظه ما را از معصیت و دوری و گناه در خونت دورتر بفرما. خدا با آبروی پیغمبر اکرم هر کی به هر حاجتی مادی معنوی در جلسه اومده حاجت روش بفرما. خدا با آبروی پیغمبر اکرم عزت اسلام و مسلمین عزت مراجع تقلید عزت رهبر معظم انقلاب رو روز به روز اضافه بفرما. شما کنسل انجام کار تو خوشنوی پاشی و مرسته با شادی رفته با خودتون رفته با من حقیر همه هفتاران رحمه الله من یکن قول فاتحه تا مع السلام.
That's what I'm going to call it.